رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با برنامه نیم ساعته امروز ششم مارچ که مصادف است با 15 اوت سال 1393 خورشیدی. نخست سرخط چند خبر.
اعتراض مواصلین پوانتون نگرهار از فعالیت‌های سیاسی در آن پوانتون، تشدید حملات تهاجمی در شهر تکرت در مقابل گروه دولت اسلامی و کاهش میزان بیکاری در ایالات متحده آمریکا.
شنوندگان عزیز بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان شما گزارش‌های را در مورد رد گزارش دیدبان حقوق بشر از سوی مقامات افغانستان، نگرانی از تهدیدات خشونت‌آمیز ضد مذهبی در میان مسلمانان در آمریکا و نگرانی ملل متحد از تخطی حقوق بشر در جنگ علیه تروریسم خواهید شنید. لطفاً تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروع اخبار با خالد مفتون.
با سلام مجدد. مقام‌های کلیدی در افغانستان نشر گزارش 96 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن 8 مقام افغان به نقض حقوق بشر متهم شدند رد کردند. در این گزارش آمده است که این افراد با پشتیبانی حکومتی انوس هم به اریکه قدرت تکیه دارند. صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه کشور امروز در کابل نشر این گزارش را مغرضانه تلقی کرد و گفت که محتوای این گزارش چکیده فکری افراد خاص برای برهم زدن افکار عامه در جامعه افغانستان است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
محصلین پوهنتون ننگرهار در حال از فعالیت‌های سیاسی داخل پوهنتون نگرانند که پیام‌های با طرفداری گروه دولت اسلامی یادایش و انتحاریان در دیوارهای پوهنتون به چشم می‌خورد. محصلین ارگان‌های امنیتی را به بیت توجهی در این راستا مقصر می‌خوانند. اما مقامات امنیتی میگویند که در داخل پوهنتون پوسته‌های امنیتی دارند، ولی در مورد اینکه فعالیت‌های سیاسی در آن پوهنتون جریان دارد صحبت نکردند. در این حال محصلین پوهنتون میگویند که برخوردهای سیاسی بین استادان و محصلین و فعالیت‌های سیاسی بر روند درسی سایه افکنده و چنین فعالیت‌ها از سوی اقلیت‌های سیاسی و طرفداران مخالفین حکومت صورت می‌گیرد که روند درسی در پوهنتون را صدمه می‌زند. محصلین میگویند که برخی از محصلین درفش حکومتی را می‌افرازند، اما روز دیگر پرچم رژیم طالبان بلند می‌شود و روز دیگر بیرق سیاه رنگ داعش در دیوارها به نظر می‌رسد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قوای عراقی حملاتشان را بر ضد گروه دولت اسلامی بر روز جمعه تجدید بخشیدند و توقع دارند به زودی به نزدیکی شهر تکرت برسند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
حملات نیروهای عراقی پس از آن افزایش یافت که تندروان گروه دولت اسلامی اماکن باستانی را در آن مناطق تخریب کردند. بیرون کردن شهر تکرت از کنترل گروه دولت اسلامی به مثابه یک آزمایش جدی برای قوای عراقی و متحدین ملیشه‌های شیعیان می باشد. راید الجبوری، ولی ایالت صلاح الدین گفته است که انتظار می رود قوای عراقی در اواخر روز جمعه تکرت را تصرف کنند. تکرت در 130 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد و از ماه جون سال گذشته به این سو در کنترل گروه دولت اسلامی قرار داشته است.
ادامه اخبار. ارنا بوکوفوا رئیس یونسکو میراث‌های تاریخی را که توسط گروه تندرو در دولت اسلامی در عراق تخریب می‌گردد محکوم کرد. شرح بیشتر این خبر را از رویا زمانی می‌شنویم.
بوکوفوا همچنان گفت که تخریب عمده میراث‌های تاریخی و فرهنگی از جمله جرایم جنگی به شمار می‌رود. تندروان گروه دولت اسلامی در شمال عراق تخریب شهر باستانی آشوری نمرود را آغاز کرده است. تخریب شهر باستانی به روز پنجشنبه ادامه تخریب میراث‌های تاریخی در عراق است که توسط گروه دولت اسلامی صورت می‌گیرد. وزارت سیاحت عراق در اعلامیه گفته است که تندروان گروه دولت اسلامی بر اعمالشان که بر ضد خواسته های جهان و احساس انسانیت است با حمله بر اماکن تاریخی ادامه می دهند. عبدالامیر امدانی یک باستانشناس عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پلان گروه دولت اسلامی این است تا میراث‌های تاریخی عراق را به تدریج از بین ببرد. حکومت عراق گفته است که اندازه و مقیاس حملات تندروان در نمرود به صورت کامل معلوم نیست.
باشندگان نایجیریا و افسران استخباراتی میگویند که تندروان بوکو حرام در منطقه گووزا واقع در شمال شرقی آن کشور که مقر عمده آن گروه می باشد با هم پیوستند تا در مقابل قوای چندین ملیتی بجنگند. یک زن که از ماه جولای سال گذشته تا حال در آن منطقه گیر مانده است، به دخترش گفته است که تندروان بوکو حرام از غیر نظامیان خواستند تا منطقه را ترک کنند تا از کشته شدنشان در جریان جنگ جلوگیری گردد. در همین حال یک افسر استخباراتی نایجیریا که از افشای نامش خودداری کرد گفته است که تندروان بوکو حرام منطقه را ماین تبیه کردند. و همچنین تاکید کرد که نیروهای چاد نیز در منطقه حضور دارند. در این اواخر نیروهای نایجیریا و چاد تعداد از شهرها را که قبلا در کنترل بوکو حرام بود تسخیر کردند.
سازمان آزادی فلسطین از محمود عباس رهبر خودگردان فلسطینی ها خواست تا همکاری های امنیتی را با اسرائیل توقف دهد. به نظر می رسد که این اقدام در انتقام جویی از راکت ساختن عواید مالیاتی فلسطینی ها توسط اسرائیل روی دست گرفته شده باشد. سازمان آزادی فلسطین این پیشنهاد را به روز پنجشنبه بعد از جلسه دو روزه آن سازمان طرح کرد. محمود عباس تا حال نگفته است که آیا وی این را عملی خواهد کرد یا خیر. اسرائیل نیز تا حال در مورد چیزی نگفته است. از ماه جنوری سال جاری به این سو اسرائیل عواید مالیاتی فلسطینی ها را منجمد کرده است، عوایدی که در حال حاضر فلسطینی ها به آن شدیداً نیاز دارند. اسرائیل این اقدام را بعد از آن روی دست گرفت که فلسطین اعلام کرد تا عضویت محکمه جرایم بین المللی را حاصل کند، اقدامی که باعث مخالفت شدید اسرائیل و ایالات متحده شد.
یک کمیته پارلمانی بریتانیا از حکومت آن کشور خواسته است تا بیشتر به صورت واضح از دموکراسی در هنگ کنگ حمایت کند. کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا به روز جمعه گفت که مقامات بریتانیایی نتوانستند تا موقفشان را به صورت روشن در مورد انکشافات دموکراتیک در قلمرو چین بیان کنند و هشدار دادند که چنین کار ممکن به شهرت بریتانیا در هنگ کنگ ضربه وارد کند. اعضای آن کمیته گفتند که بریتانیا میتواند و باید در مورد دموکراسی در قلمرو چین موقف گیری واضح بگیرد. در آخر سال گذشته ده ها هزار نفر در هنگ کنگ به طرفداری از دموکراسی دست به تظاهرات زدند و برای چندین هفته سرک ها و جاده ها را مسدود کردند. مظاهرچیان خواهان برطرفی محدودیت های انتخابات سال 2017 در هنگ کنگ می باشند.
پلیس کوریای جنوبی میگوید که تحقیقات را آغاز کرده تا دریابد که آیا رابطه میان حکومت کوریای شمالی و مردی که بالای سفیر ایالات متحده در سئول حمله کرد وجود دارد یا خیر. شخص مزنون به خبرگزاران به خبرنگاران گفت که کوریای شمالی در رابطه به حمله بالای سفیر ایالات متحده هیچ ارتباطی نداشته است. او زمان چنین موضوع را مطرح کرد که خبرنگاران از وی پرسیدند که آیا کوریای شمالی در حمله بالای سفیر امریکا دخیل بوده است یا خیر. مارک لیپرث سفیر ایالات متحده در کوریای جنوبی هفته گذشته مورد حمله جنگ قرار گرفت و به شفاخانه انتقال داده شد.
کشور ایبولازده لایبیریا به روز پنجشنبه مراسمی را به خاطر آخرین فردی که بعد از تداوی از مرض ایبولا از شفاخانه مرخص گردید برگزار کرد. بیتریس یادلوی 58 ساله که 3 فرزندش را در نتیجه ابتلا به ویروس ایبولا از دست داده است، بعد از مرخصی از مرکز تداوی ایبولا گفت که خوشحال است زنده مانده و به خانه برمیگردد. لایبیریا، سرالیون و گینی 3 کشور در غرب افریقا از ویروس ایبولا بیشترین آسیب را متقبل شدند و حدود 10,000 تن در این 3 کشور به دلیل شیوع ویروس ایبولا جانشان را از دست دادند.
میزان بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه کاهش یافت و 295,000 شغل جدید در این کشور ایجاد گردید. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده که به روز پنج شنبه نشر شد، میزان بیکاری در امریکا پایین تر از 5.5% است. بر اساس گزارش این وزارت، شغل‌های جدید در رستوران‌ها، کاباره‌ها، عرصه خدماتی، ساختمانی، بخش صحی و ترانسپورت افزایش یافته است. در گزارش آمده است که بازار کار در ایالات متحده بیش از آن است که کارشناسان اقتصادیان را پیش بینی کرده بودند.
و فامیل یک کشیش کانادایی کوریایی اصل میگوید که یک عضو فامیلشان که کشیش است و مصروف کارهای بشری در پینگیانگ بود، از سوی مقامات کوریای شمالی توقیف شده است. یک همکار نزدیک این کشیش به صدای آمریکا گفته است که کشیش به تاریخ 31 ماه جنوری به کوریای شمالی سفر کرد و از آن به بعد خبر از او در دست نیست. وزارت خارجه کانادا نیز تایید کرده است که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف اثر می‌برد. حکومت کوریای شمالی تا حال در مورد توقیف آن کشیش چیزی نگفته است. پایان اخبار.
و اکنون توجه شما را به شنیدن خبر ورزشی و اقتصادی از رویا زمانی جلب می‌داریم.
در بخش خبرهای ورزشی، در مسابقات جام جهانی کرکت که میان هند و وست‌اندیز را اندازی شد، تیم هند توانست وست‌اندیز را با 4 وکت در حالی که هنوز 65 توپ باقی مانده بود شکست دهد. تیم ملی کرکت وست‌اندیز نخست به میدان رفت، اما پس از 44.2 اوور تنها با کسب 182 دوش تمام بازیکنان خود را از دست دهد. ملی پوشان هند هدف تعیین شده را در 39.1 اوور با از دست دادن 6 بازیکن پوره کرد. قرار سیم‌های پاکستان، آفریقای جنوبی و آیرلند، زیمبابوه به مسابقه هم روند. افغانستان رقابت بعدی خود را در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت استرالیا با نیوزیلند انجام خواهد داد که پس از آن تنها رقابت ملی پوشان افغان با تیم نسبتاً ضعیف انگلستان باقی می‌ماند که با باور کارشناسان کرکت انتظار برده می شود افغان ها بتوانند در رقابت با انگلیس پیروز شوند. و جهان تنس، در رقابت های جام دیویس تنس، تیم ایتالیا در دور اول این رقابت با قزاقستان 1-1 با هم مساوی شد. اندری سیپی توانست با شکست دادن اندری گولبوفی بازیکن قزاقستانی روز جمعه این مسابقه را به تساوی بکشاند. بازیکن ایتالیایی بازیکن قزاقستانی را در 4 ست با نتیجه 6-3، 6-3، 6-7، 6-2 شکست داد. و سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، از مقامات ایرانی خواست تا زنان را اجازه دهند مسابقات فوتبال را در استادیوم های ورزشی تماشا کنند. ایران یکی از چند کشور جهان است که زنان را از اشتراک در رقابت های ورزشی منع قرار داده است. در بخش خبرهای اقتصادی، یورو یگانه واحد پولی در اروپا از ماه می به این سود در مقابل دلار آمریکایی، عمدتاً به دلیل اختلاف در عملکرد اقتصادی بین حوزه یورو و ایالات متحده آمریکا، سیر نزولی داشته است. در حالی که بهبود بحران مالی جهانی در حوزه یورو رو به کاهش بوده است، به نظر می رسد که اقتصاد ایالات متحده روز به روز بهتر شده می رود. و این وضعیت باعث صدمه بزرگ برای یورو شده است. ارزش یورو در بازارها از 1.40 دلار در بهار سال گذشته حالا به 1.10 دلار کاهش یافته که این حالت در 12 سال برای اولین بار به چشم می‌خورد. ناظران تجارتی به این باورند که تساوی ارزش پول یورو و دلار قریب الوقوع است. و گزارش اداره کار ایالات متحده آمریکا از افزایش اشتغال برای 295,000 تن در ماه فوریه گزارش می‌دهد که سطح بیکاری را در ایالات متحده آمریکا به 5.5% نزول داده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می داریم. مقامات کلیدی در افغانستان نشر گزارش 96 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر را که در آن 8 مقام افغان به نقض حقوق بشر متهم شده است رد کردند. در این گزارش آمده است که این افراد با پشتوانه حکومت هنوز هم بر اریکه قدرت تکیه دارند. میرویس بیژن در این رابطه گزارش می‌دهد.
از تعقیب نیروهای ناتو تا نقض حقوق بشر و استفاده از گروه‌های مسلح غیر مسئول، 8 مقام افغان به تازگی در گزارش دیدبان حقوق بشر به نقض موارد حقوق بشری متهم شدند. به تازگی در گزارش 96 صفحه سازمان دیدبان حقوق بشر که با عنوان امروز تمام ما خواهیم مرد هفته گذشته به نشر رسید، از 8 فرد با نفوذ افغانستان با عنوان ناقضین حقوق بشر یاد گردیده است. اما مقام های افغانستان گزارش 96 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر را رد کردند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور امروز در کابل نشر این گزارش را مغرضانه تلقی نموده گفت محتوای این گزارش چکیده فکری افراد خاص برای برهم زدن افکار عامه در جامعه افغانستان است.
گزارش هایی که اخیراً در مورد افغانستان و شخصیت های این کشور از جمله برادر مجاهدمان استاد عطا محمد نور و شمار دیگری از سوی دیدبان حقوق بشر نشر شده، متاسفانه برخی افراد معلوم الحال با نفوذ در این سازمان های بین المللی دنبال اهداف و اغراض شخصی خودشان هستند و تراوشات ذهنیشان را تحت نام گزارش و تحقیق این سازمان ها به خورد افکار عامه می دهند. این گونه گزارش ها به اعتبار این مؤسسات و همچنان اعتماد مردم افغانستان نسبت به آنها آسیب می رساند.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود آورده است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد رئیس سابق امنیت ملی، عبدالحکیم شجاعی فرمانده محلی در ولایت اروزگان، عزیزالله فرمانده پلیس محلی در ولایت پکتیکا، جنرال نجیب الله رئیس سابق امنیت ملی ولایت تخار، خیر محمد تیمور فرمانده سابق امنی ولایت تخار، میرعلم فرمانده سابق حزب جمعیت در ولایت کندوز و جنرال عبدالرزاق فرمانده امنی ولایت کندهار را متهم به نقض حقوق بشر نموده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواست است که افراد یاد شده را با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نماید. برای دومین بار عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ نشانه انگشت انتقاد گزارش دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. آقای نور سرپرست ولایت بلخ در شماره 8 نفر قرار گرفته است که با قاچاق مواد مخدر استفاده از گروه های مسلح غیر مسئول متهم است. اما منیر احمد فرهاد سخنگوی آقای نور میگوید نشر گزارش 96 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر مغرضانه بوده و میخواهد افکار عامه را نسبت به آقای نور و سایر شخصیت های ملی افغانستان تغییر بدهد. سخنگوی والی بلخ اضافه میکند که نشر این گزارش با اطلاعات کاذب برنامه برای ترور شخصیت افراد سیاسی در افغانستان است.
افراد و اشخاصی که گزارش حقوق بشر از داخل و خارج افغانستان پخش و نشر کرده میخواهند شخصیت های ملی افغانستان که نقش مثبت و برازنده را در یک دهه اخیر در افغانستان داشتند او را ترور شخصیتی کنند.
سخنگوی والی بلخ گفته است که از دیدگاه حقوقی نشین گزارش و جایگاه این سازمان هنوز زیر سوال است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که آقای نور برای نامسازی ساحات غرب مزار شریف از وجود این افراد مسلح نیز استفاده جسته است. در جریان سال جاری این دومین بار است که عطا محمد نور والی بلخ در شمال افغانستان به قاچاق مواد مخدر و نقض موارد حقوق بشری متهم می‌گردد. پیش از این نیز روزنامه آلمانی شپیگل با نشر یک گزارش درباره عطا محمد نور او را یکی از افراد عنوان نموده بود که تحت پیگرد نیروهای ناتو قرار دارد. گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر در آل والی بلخ را نشانه می‌گیرد که آقای نور یکی از پایه‌های مستحکم در حزب جمعیت و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مردی که به خاطر کشتن 3 محصل مسلمان در اوایل ماه فوریه در آمریکا بازداشت شده، احتمالاً با جزای اعدام روبرو خواهد شد. با گلوله‌باری بر سه ماه حاصل در ایالات کارولینای شمالی، مسلمانان در سراسر ایالات متحده به ویژه به خاطر حملات دهشت‌افکنی که در سطح بین المللی به نام دین آنان را هدف قرار می دهد، احساس محدودیت کرده و خود را تحت فشار تلقی می کنند. اما جرم سوکولوفسکی، خبرنگار صدای آمریکا، با تهیه گزارش از کارولینای شمالی، مسلمانان آن منطقه را با احساسات و عواطف متفاوتی دریافته است. برگردان این گزارش را از قدیر مشرف می شنویم.
پس از طوفان شدید برف در شهرک یونیورسیتی چپل هل سرور و خوشحالی سایه افکنده بود. اما چند هفته پیش دیا برکت، محصل طب دندان، همسر و خواهر همسرش از سوی یک فرد متعصب هدف گلوله قرار گرفته کشته شدند. سالی آیات میگوید که بسیار وحشت زده شده بود و اصلا نمیدانست چگونه عکس العمل نشان دهد.
شما غمگین و حتی خشمگین می شدید، اما پس از آن به فرزندان و خودتان متوجه می شدید و این احساس ترس و ارعاب به بسیار زودی بر شما سایه می افکند.
خانواده آیات در میان تخمیناً 38,000 مسلمان قرار دارد که در منطقه اطراف چپل هل و حومه رالف زندگی می کنند. سالی آیات می گوید که با احساس یک دختر آمریکایی درست مثل دیگران در این منطقه بزرگ شده است.
پیانو می نواختم، ورزش می کردم، کلچه می فروختم و از آن لذت می بردم.
یک زمان این منطقه به خاطر تنباکو از شهرت خاص برخوردار بود، اما در دهه 60 میلادی توجه شرکت های تکنولوژی و لابراتوارهای تحقیقاتی را به خود جلب کرد. محمد الگمل، مالک یک شرکت کامپیوترسازی، می گوید در گذشته دین و مذهب وی کدام مسئله پنداشته نمی شد. اگمل می گوید فکر می کنم مسلمانان مانند سایر پیروان ادیان و عقاید برای مدت بسیار بسیار طولانی در کارولینای شمالی در کنار هم زندگی کرده اند. کالج میتودها در پانتون دوک در ماه جنوری به منظور ایجاد حسن نیت میان ادیان ایجاد شد تا محصلین مسلمان و سایر محصلین و استادان فاکولته را به هم نزدیک سازد. امید صافی، پروفسور مطالعات اسلامی، می گوید آواز زنگ از برج چپل هل به گوش می خورد و قرار بود از همان طریق نمازگزاران نیز دعوت به نماز شوند. اما پس از آن که پوهنتون با تهدیدهای خشونت‌آمیز مواجه شد، از عملی سازی آن منصرف شدند. آقای صافی می گوید می باید در بسیاری عرصه ها به عنوان یک اجتماع فراگیر و کسرتگرای تمام عیار عرضه اندام کنیم. و در حقیقت وقتی این هدف را در محیط مانند پهنتون نمیتوانیم عملی سازیم، پس کجا ایجاب میکند تا آزادانه به انجام مراسم مذهبی من بپردازیم؟ با وجود این همه عقب گرایی ها و ناامیدی ها، سالی آیات امیدوار است.
به عنوان یک اجتماع ما از این سد عبور خواهیم کرد و آن را با راهکارهای مثبت خواهیم شکست. اگر راست را بپرسید، هرگز نمیخواهم این منطقه را ترک کنم، نمیخواهم هیچ جای دیگر بروم.
اما سالی ابراز نگرانی میکند که فرزندان وی شاید با یک نوع تعصب و حتی یک نوع خشونت مواجه شود. خشونتی که وقت او دوران طفولیت و نوجوانی خود را در این منطقه سپری می کرد، هرگز با آن مواجه نشده و لمس نکرده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و در آخرین گزارش این ساعت، مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که مبارزه با تروریسم نباید با عنوان بهانه برای تضعیف دموکراسی و حقوق بشر استفاده شود. زید رادالحسن در یک سخنرانی بزرگ و 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تلاش‌های حکومت برای مبارزه با تروریسم منجر به تخطی حقوق بشر همان شهروندانی می‌شود که حکومت ادعای دفاع از آنان را دارند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را صفیه حساس تقدیم می کند.
زید رادالحسین، کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر، هشدار می دهد که واکنش افراطی بر خشونت افراطی تهدید است برای تضعیف سیستم امنیت جهانی که 70 سال قبل به خاطر دفع وحشت از جنگ بیان شده است. او می گوید که عملیات ضد تروریستی که نامناسب و بی‌رحمانه است، قانون دموکراتیک را نقض می کند و ابزار تبلیغاتی برای تروریست هاست. این کمیشنر عالی در سخنرانیش از موارد نقض حقوق بشر توسط گروه‌های تروریستی یاد کرده و به تندروانی از قبیل گروه دولت اسلامی و گروه بوکو آرام در نایجریا اشاره کرد. وی در مورد قتل، شکنجه و سایر اعمال افراطی ظلم و ستم علیه زنان و کودکان و حملات نسل کشی قومی و همچنان گروه های مذهبی و تخریب میراث های فرهنگی توضیح داد. این کمیشنر عالی سازمان حقوق بشر به این همه اعمال به عنوان منفورترین اعمال اشاره کرده، گفت که هر پاسخ به خشونت های افراطی باید هدفمند، متناسب و قانونی صورت گیرد تا مؤثر واقع شود. او می گوید مبارزات نظامی، تحریم های مالی و تلاش برای فرونشاندن جریان سلاح چون ماموریت نظامی ملل متحد شاید راه حل باشد. اما سایر اعمال نیاز به اقدامات اساسی دارد که از آنها سرچشمه می گیرد. ما باید بپذیریم که تعداد زیاد مردم از جمله جنبش های افراطی نمی پیوندند، زیرا آنها به طور ناگهانی و عجیبی هیپنوتیزم شدند. زید می گوید افرادگرایی توسط ایدئولوژی پرورش یافته است. وی همچنین می گوید افرادی که سالها از سوی حکومت مستبد در آشیه قرار گرفته اند، سرکوب شده و مورد تعبیض قرار گرفته اند، در برابر تبلیغات فریب دهنده ی گروه های افراطی چون گروه دولت اسلامی آسیب پذیرند. او می گوید به باور من بسیاری افرادی که از بیش از 50 کشور جهان به گروه دولت اسلامی پیوسته اند، از طریق پیام های آزار و اذیت و ترحم کننده می باشد. آنها به خاطر خشمی که به خوبی تشخیص نشده و درک این که در برابرشان برخورد نامناسب صورت نگرفته، از این سبب آنها در برابر کسانی که مورد اذیت قرار گرفته اند به این کار مکلفند و ثبت نام می کنند. این واقعیت دارد که اکثریت قربانیان گروه دولت اسلامی مسلمانان هستند، اما در مورد آن زیاد حرف زدن نمی شود. کمپاین واقعی که مفکوره دولت اسلامی را به اعتبار بسازد نیاز به بسیج حقایق دارد. کمیشنر عالی در این سخنرانی گسترده به نگرانی عمیق در مورد محدودیت آزادی بیان و کم شدن فضای دموکراتیک در کشورهای مختلف اشاره کرد. این کشورها شامل ارمنستان، بنگلادش، بروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، هنگری، روسیه و ونزوئلا می باشد. وی همچنان تأسفش را از ادامه استفاده گسترده از مجازات اعدام در سراسر جهان و برجستگی موارد جدی نقض حقوق بشر در کشورهای مانند جمهوری آفریقای مرکزی، کره شمالی، مکزیک، سودان و سودان جنوبی بیان کرد. این همه مسائل و سایر مسائل متعدد در جریان این دوره اجلاس شورای حقوق بشر که تا پایان این ماه ادامه دارد، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به خلاصه اخبار. مقام‌های کلیدی در افغانستان نشر گزارش 96 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن 8 مقام افغان به نقض حقوق بشر متهم شدند رد کردند. در این گزارش آمده است که این افراد با پشتیبانی حکومتی هنوز هم بر اریکه قدرت تکیه دارند. محصلین پانتون ننگرهار در حال از فعالیت‌های سیاسی در داخل آن پانتون نگرانند که پیام‌های به طرفداری گروه دولت اسلامی داعش و انتحاریان در دیوارهای پانتون به چشم می‌خورد. محصلین ارگان‌های محلی را به بی‌توجهی در این راستا مقصر کردند. قوای عراقی حملاتشان را بر ضد گروه دولت اسلامی به روز جمعه تشدید داشتند و توقع دارند به زودی به نزدیکی شهر تکریت برسند. حملات نیروهای عراقی بعد از آن افزایش یافت که گروه تندروان دولت اسلامی اماکن باستانی را در آن مناطق تخریب کردند. رئیس یونسکو میراث‌های تاریخی را که توسط گروه دولت اسلامی در عراق تخریب می‌گردد محکوم کرده است. رئیس یونسکو همچنین گفته است که تخریب عمدی میراث‌های تاریخی و فرهنگی از جمله جرایم جنگی به شمار می‌رود. باشندگان نایجیریا و افسران استخباراتی می‌گویند که تندروان بوکو حرام در منطقه گیفوزا واقعی در شمال شرق آن کشور، مقر عمده آن گروه، با هم پیوستند تا در مقابل قوای چندین ملتی بجنگند. سازمان آزادی بخش فلسطین از محمود عباس رهبر خودگردان فلسطینی ها خواسته تا همکاری امنیتی را با اسرائیل توقف دهد. به نظر می رسد که این اقدام در انتقام جویی از راکت ساختن عواید مالیاتی فلسطینی ها توسط اسرائیل روی دست گرفته شده است. یک کمیته پارلمانی بریتانیا از حکومت آن کشور خواسته است تا بیشتر به صورت واضح از دموکراسی در هنگ کنگ حمایت کند. پلیس کره جنوبی میگوید که آنان تحقیقات را آغاز کردند تا دریابند که آیا رابطه میان حکومت کره شمالی و مردی که بالای سفیر ایالات متحده است در سوئیل حمله کرد وجود دارد یا خیر. و کشور ایبولا زده لایبیریا به روز پنجشنبه مراسمی را به خاطر آخرین فردی که بعد از تداوی از مرض ایبولا از شفاخانه مرخص گردید برگزار کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای